و بعد هم رأس ساعت 21 اخبار معارفی رو برکرانی نور هم بعد از خبر.
چیزی نزدیک به 6 میلیارد به من پیشنهاد داد که خونه رو بخرم که من قبول نکردم.
حتی زمین ترک برداشت.
این تو ماشین مرده، له شده کاملی.
سرگردون بودن اونا که بیرون بودن، هر کی میگفت برادرم، هر کی میگفت خواهرم، هر کی میگفت پدر مادرم، هر کی میگفت بچه‌ام، رفیقم، خلاصیه فاجعه بود.
گفتم خراب کنی اصلا خونه، الان تخریبش برای من لذتش بیشتره تا سالم بودنشه.
پنجره
با برادرم داخل حیاط بازی میکردیم، خیلی جالب بود. ما مثلا ماشین بابام داخل حیاط میشستیم، خونمون توش مراسمای محرم زیاد میگرفتیم، نظری خیلی داخل این حیاط درست کردیم.
حدود سال 78 آخر 78 بود این خونه رو من خریدم که دیگه شروع به ساختش کردیم. تقریبا حدود یک سالی طول کشید ساختیمش. ما
روزی که خونه ساخته شد من 14 سالم بود. پدرم حاج مجید افسر نیروی انتظامی بود، او زمان از سر کار می اومد. من این دقیقا یادمه، برای اینکه بخوایم خونه رو بسازیم، خب وضعیت مالیمون هم اونقدر مساعد نبود که بتونیم هزینه های گزاف بکنیم. بابا می اومدیم لباس عوض میکرد، لباس ادارش عوض میکرد، بعد با هم دیگه کمک بنا اونا میکردیم، آجر اینا دستشون میدادیم به عنوان کارگری اونجا.
از جمله حاج باقر غفاری و آقای مکیازی گفتم حاج آقا لطفا اگه میشه شما بیان که یک کلنگ بزنیم که همیشه توی خونه روزه امام حسین برگزار بشه.
نه کس اسم حسینی رو روش گذاشت، نه مسجدش کرد، اما یه خونه بود که زندگی میکرد، اون محفلی شد برای جمع‌آوری دوستان.
به همه زنگ میزد، به تمام اونایی که تو روزه شرکت داشتن، همه که میدونستن نمیدونستن بهشون بازم اطلاع رسانی میکرد و میگفت که یادتون نره که ما روزه هم از فردا شروع میشه.
برای بچه آبادان با هر سلیقه‌ای که داشتن میامدن تو اون جلسات شرکت میکنه. کل مراسمش از ابتدا تا انتهای صبحونه و جمع کردن سفره‌ها و رفتن از با قول من هر که بره دنبال کار زندگی خودش و کارهای خودش یک ساعت کلن طول میکشید.
روز اول محرم تا 12 که شهادت امام سجاده، هر روز صبح 12 روز ما 7 صبح مراسم داشتیم.
اگر کسی هم نمیومد اصلا پیش زمین در نمیومدی.
یکی از ویژگی های این روزه های حاج مجید اینه که برای بچه های دوران دفاع مقدس که میان یک طرف قضیه است، جوونایی هم میدارن میان، یعنی بسیار داره نسل داره تحویل میده، نسل حال داره، نوجوونا و جوونامون دارن در واقع روزه رو دارن از پیرمردا دارن تحویل میگیرن به یه نوعی.
قبلا خونه ها بیشتر بود ولی اخیرا توی چند سال اخیر بیشتر مجتمع پزشکی شده بودیم. کوچه ساختمون بغلیمون 8 واحده بود، خودمون 2 تا واحد بودیم، همسایه بغلیمون بود، تقریبا میشه 15 تا خانوار داخل این کوچه بودن. مغازه بود آقای دشتی یعنی که آش فروشی معروف آبادانن، یه سری کافه ها بودن که یکشون کافه مرحوم معصوم زاده بود.
به نام خدا و با سلام، اینجان حسین عبدالباقی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه ساختمان سازی عبدالباقی. ساختمون برج شماره 1 متروپول که در قالب پزشکی امروز به بهره برداری میرسه، در قالب 7000 متر زیربنا ساخته شده. هدف از ساخت این پروژه ارتقای سطح کیفی شهرسازی بوده و پس از اون
تقریبا منزل ما وسطای کوچه متروپول بود که از یک طرف به خیابون امیری منتهی می‌شد، از طرف دیگه به خیابون سعدی، و فاصله خونه ما تقریبا تا متروپول کمتر از 5 متر بود. یعنی دقیقا در خونه رو که باز می‌کردیم روبرومون مغازه‌ای بود که برای متروپول تو کوچه انجام شده بود.
خیلی‌ها تذکر می‌دادن که این فرو می‌ریزه، از جمله خود برادرمون حاج مجید کعبی بنده خدا. بارهای بار من بهش صحبت کردم، گفتم به خدا بیا اینجا رو بفروش.
منم چند بار رفتم براش مینالید از ساختمون میگفت خونه داره ترک میخوره، اما ابتدایی که ساختمون داشت ساخته میشد، ساختمون عبدالباقی، حتی یه تیراهنی افتاد رو خونهش، خدا رحم کرد به خانوادش. نا
پیشنهاد خرید خونه رو برای ملحق شدن به متروپول آقای عبدالباقی داده بود.
خب این آقا میخواست اینو بخره، خونه بغلیمون هم میخواست بخره، دوتاش تروند بندازه رو هم، یه پولی بزنه به متروپول که اصلا کار و ساخت و ساز خودش توسعه پیدا کنه. براش خیلی هم خوب بود، مفید بود. از طریق یکی از دوستان به من پیشنهاد داد، خودش یه بار اومد من قبول نکردم، یکی از دوستان رو فرستاد که اگه بشه خونه حاج مجید رو بگیریم که بتونیم بسازیمش بندازیم رو متروپول.
گفت دلم نمیاد زیارت عاشورا رو جابجا کنم.
یه چیزی نزدیک به 6 میلیارد به من پیشنهاد داد که خونه ما بخره. خونه من ارزشش یه مقدار کمتر از این بود. خونه ما حدود 4 میلیارد 4 و نیم نهایتش میارزید.
با بغض میگفت را به خود از من اینو نخوا، به خاطری که میخوام زیارت عاشورا تعطیل نشه، من به این زنده هستم.
وقتی که متوجه شدم پدرم حاج مجید یه پیشنهاد رد کردن، یه مقداری دلخور شدیم، چون واقعا تو اون کوچه تو این 6 سالی که متروپول در حال ساخت بود خیلی اذیت شدیم از خطرات جانی، سنگ می افتاد تو خونمون، حتی زمین ترک برداشت موقع ساخت.
حتی گفت جای دیگه برو درست کن روزت، جای دیگه برگزار کن. گفتم نه، تو همین خونه کلنگ ایزده شده و دوست دارم تا زمان که زنده هستم توی خونه باشم و روزه امام حسین رو برگزار کنم. حتی پیشنهاد مشارکت داده بود، بازم قبول نکرده بودم. من شما اینجا رو بسازیم، ما هم شریکی بسازیمش، سهمتون رو بردار، روزت هم بذار جای دیگه، روزت میتونی تو پارکینگ متروپول بذاری، که من قبول نکردم.
نگاه کن ماشینا رو نگاه کنی، نگاه کن، نگاه کن ماشینا، نگاه کن این خیابون امیری متروپول، ماشینه زیر آوار مونده بدبخت، نگاه کن چیه، خدا کل متروپول اومد پایین. ما عبدالباقی
خیلی ها فکر میکردن که صدمه میبینه، اما نه به این شدتی که ما شاهدش بودیم.
ساختمون عبدالباقی کامل ریخ، مردم زیر آوارن، ماشینا همه له شدن، امیری داغون داغون. ای گفتن آقا میریزه، حرف گوش نکرد کسی، مردم همه زیر آوارن، مردم دارن تلاش میکنن همه از زیر آوار در بیارن.
سردار عزیزمون آقای مکی زنگ زد گفتش که گفتن به من متروپول ریزش کرده، خودتو برسون. دیگه شروع کردیم به غذا رسوندن و تغذیه و آب خنک به نیروهایی که مشغول بودن.
این اتفاق افتاد، با همسایه ها یه قراری گذاشتیم که تا روز آخری که امدادگراتون منطقه هستن و دارن خدمت میکنن، ما هم از پشت صحنه کمک باشیم و سه بعد غذا رو به صورت حالا سرد ترجیح هم به خاطر هوای گرمی که تو منطقه وجود داره به صورت غذای سرد به امدادگرا برسیم.
ما در این منطقه توی مجتمع مسکونی که هستیم هلوش تقریبا 6-7 واحد هستیم که تقریبا جمعیتمون هم به 10-12 نفر میرسه. از روز اول پشتیبانی امدادگرا رو داشتیم و تا جایی که دستمون میرسیده با کمک خیرین و خیر خود ساختمون تو سه بعد غذا همکاری و هم یاری داشتیم
یا کمک کنیم و غذا پخت کنیم که به نیروها کمک رسانشون باشیم.
من و همسرم در نجف بودیم، هم برای زیارت هم برای دیدن فرزندم رفته بودیم نجف.
تماس گرفتم باش، برای بچه هم تماس گرفتم.
یکی از طریقی که دوستان به من تماس گرفته شد که این همچین اتفاقی افتاده، که من یه مرتبه یه زنگ زدم به پسر بزرگم سجاد در آبادان بود که جوی احوالشون بشم. گفت که بابا همچین اتفاقی افتاده، ما هم دیگه سری کارامونه کردیم، دو سه روز بعدش حرکت کرد اومدیم آبادان.
سرگردون بودم، اونا که بیرون بودن، هرکی میگو برادرم، هرکی میگو خوارم، هرکی میگو پدر مادرم، هرکی میگو بچه هم، رفیقم، خلاص یه فاجعه‌ای بود.
نه بابا اینجا نیست،
بابا اینجا
نیست،
بابا اینجا نیست،
خودش که خواهد بکنی خونی ها
آبادان دلش خونه. تمام صحنه‌ها برای ما خیلی سخت بود. من اون صحنه که بیشتر، حالا همه فوت شده ها برای ما عزیز بودن، ولی اون صحنه که خانواده جلیلیان و چارتاشون از تو مغازه در آوردن، واقعا من خیلی اذیت شدم، مخصوصا خود آقای جلیلیان که فرزندانشون رو بغل کرد.
ای فلک ای فتنه آمد از گل روی جوانم، کرده ای آغشته در خون سنبل و موی جوانم، ای زمین ای آسمان ای چرخ گردان میشنوی آفقانم، تا به هر گردش زدی آتش به جان و استخوانم.
بچه های سپاه من تماس گرفتن، گفتن یه صحبتی با تون داریم، تشریف بیارید اینجا. من اومدم با آقای حسن خدادی ملک بغلیمون بود که آقای فرماندار اونجا بودن، آقای عباسپور.
زمانی که با ما مشکل مواجه شدیم در بحث آوار برداری، چون از دو جبهه میتونستیم ورود کنیم برای بحث آوار برداری و احتمال میدادیم هنوز افرادی زیر آوار باشن، یه جبهه از در واقع میشه گفت که ورودی خیابان امیری بود، یک جبهه هم از پشت ساختمون بود، اون قسمتی که پشت ساختمون بود یه کوچه بسیار باریک بود که همون کوچه متروپول نامیده میشد. خب قاعدتا با این دستگاه کوچیک میتونستیم اونجا وارد بشیم و ممکن بود خیلی طول بکشه این جریان. توی خیابان اصلی هم خب آوار ریخته بود، اونجا هم امکان جمع‌آوری به صورت فوری در واقع با سرعت بالا وجود نداشت، بخاطر همین یک زل جدید رو باز کردیم. تقریبا حدود 10-11 خونه بودن،
جلسات مکرر گرفتن تو فرمانداری، تو ستاد بحران که خونه حاج مجید و چند تا خونه اطراف باید صاف بشه.
بعد من تماس گرفتم با آقای حاج باقر قفاری که از دوستان نزدیک پدرم هم، بهش گفتم حاجی قضیه اینجوریه، میخوان خونه رو تخریب بکنن، چیکار بکنیم؟
گفتم که با حاجی تماس گرفتی؟ گفت حالا نظر تو چی؟ گفتم با حاجی تماس بگیر، حالا بالاخره هرچی هست، ایشون هم 100% میگه بله، ولی بازم تماس بگیر.
فرداش تماس گرفتم بابام، گفتم بابا قضیه اینجوریه،
گفتم بابا اگر صلاح میدونی که از سریعتر جون کسی نجات پیدا میکنه یا جنازه زودتر در میاد، من رضایت دارم و تو از طرفم برو امضا کن و خونه رو بدین خراب کنن.
راجع به اسباب کشی هم آقای حاج باقر به من چندین بار گفتن بیا بریم اسباب کشی رو انجام بدیم سریع.
باباش گفته بود تحت هیچ شرایطی صحبت حاجی رو قبول نکنه، صحبت من قبول نکنه، به خاطری که اونجا هر لحظه امکان داره آوار بیاد پایین، اونه که در حال خراب شدن است، سست دیگه چیزی نبود که موقع میگم هر لحظه بیاد پایین، نمیخوام آسیب به کسی برسه، هیچ کس هم نبر دخیل کن. با کلی چونه زدن گفتیم بابا وساله مراسم عاشور زیارت عاشورامون تو 60 ساعت بعد بیاریم بیرون. نیروهای بسیجمون بندگان خدا کمک کردن و اسباب اساسی ها را یه مقدار آوردن بیرون و مابقی رو هم که نمیتونستن بیان بیرون دیگه شروع کردن با لودر اونجا رو تخریب کردن و خود سجاد و من و چند تا دیگه از رفقایی که اونجا بودیم شاهد لودر در خانه زدن و آوردن پایین. اونا
ساعت 5 صبح پنجم اینجا پشت ساختمان متروپول خونه ای که اجازه داده بود بخونن تخریب بشه رو بنا تخریب میکنن که از اینجا امداد رسانی ها صورت بگیرن.
برای تخریب خونه خودم رسیدم دیگه، یه وقت خواستن خراب کنن گفتن شما، گفتم خراب کنی اصلا مشکلی، گفت شما برین، گفتم مثلا این خونه الان دیدنش تخریبش برای من لذتش بیشتره تا سالم بودنشه. خیمه امام حسین بود نزدیک 20 سال توش روزه بوده آخه خونه، الان برای خود شیعیان امام حسین تخریب شد برای کمک به اونا. اگر شما جای من بودیم فکر نمی کنم غیر از این کاری کنیم.
کل منازلی که اونجا وجود داشت تخریب شدن، دسترسی ما خیلی خیلی راحت تر شد، سرعت آوار برداری بعد از اون مسئله بسیار افزایش پیدا کرد الحمدلله، و تونستیم در واقع جسد بسیاری از افرادی را هم که تو اون منطقه بودن بعد از اینکه این معبر بازگشایی شد رو راحت تر از زیر آوار بیرون بیاریم.
اولین چیزی که به سراب دید من و همدیگه رو دیدیم، من به زیارت قبولی گفتم، فقط گریه کرد، گفتش که من توی این فکرم که چند وقت دیگه مراسم کجا باید برگزار کنم، الان از حالا بیفشیم فکر بکنیم برای مراسم سال آینده، من قصه خونه را نمیخورم، زمین خالی هم اگه در اختیارم بذارن همینو بذارن همینجا چادر میزنم و شروع میکنم به برپای زیارت عاشورا و مراسم.
السلام علیکم یا عبدالله.
امسال مراسم محرم و تو حسینی آذربایجانی ها دقیقا میشه کوچه روبروی خونمون، همونجا انجام دادیم، ولی به خاطر الان هم کولر خراب شد هم باز گفتیم خطر ریزش باشه منتقلش کنیم به حسینیه سالالله حسین. من چون از بچگی تو اونجا بودم همیشه میگم حسینی آقای جمی، داخل اونجا برگزار کردیم 12 روز محرم.
چند وقت پیش من رفتم به اتفاق حاج مجید اسباب اساسیاش بنده خدا توی گاراژ خونه های باورده خونه های شرکت نفت دوستار فاش جا دادن اونجا. متاسفانه بسیاری از مبلمانش موش خورده بود و از بین رفته بود، وسایل برقیش تمام بسیارش سیمای برقش و موش زده و درب داغون کرده، یه محلی رو شهرداری موقت بهش داده جیگرش خون کردن. یه همچه آدم جانباز عزیز ما فداکاری کرده، هیچ ادعایی هم نداره، حضرت عباسی سزاوار نیست که بخوان باش طور برخورد بکنن و اعصاب خانواده و زن و زندگی و بچه‌شو بخوان بریزن به هم. من خونه دو طبقه‌مو در اومدم با عشق دادم، پشیمونم نیستم. حضرت عباسی یعنی ما مشکل داریم، ما کمبود داریم توی مملکت که بخوایم دو تا سه تا خانواده که اونجا فداکاری کردن بخوایم اینطور اذیتشون بکنیم. بیش از 200 نفر از کار و کاسبی و زندگی به قول معروف افتادن، بالاخره یه نفر باید بسم الله بگه بلند شه بیاد مرد مردونه وسط جمع بکنه قصه و قضارا. یک بار متروپول اتفاق افتاد، 3 ماه 4 ماه بس تونه بره جمع کردنش. چند ماه گذشته از این قضیه.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
ایران پرقدرت و با شتاب رو به قله‌های افتخار.
8 دستاورد جدید برای ایران سربلند در پاییز 1401.
دستیابی به ژندرمانی برای درمان سرطان خون.
اختراع تلسکوپ تمام ایرانی و ثبت تصاویری با کیفیت بالاتر از هابل.
افتتاح 154 کیلومتر خط راه آهن زاهدان خواب.
رسوب زدائی لوله های چاه نفت با تجهیزات بومی ایرانی.
راه اندازی اولین پالایشگاه نفت فراسرزمینی در ونزوئلا با ظرفیت تولید 100 هزار بشکه در روز.
بهره برداری از 6 نیروگاه برق با ظرفیت 1026 مگاوات.
پرتاب موشک ماهواره بر قائم سنگ.
رونمایی از موشک صیاد 4B و دستیابی به رتبه دوم جهانی در پدافند برد بلند.
ایران قوی،
ایران قوی
در اوج اقتدار،
در اوج اقتدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در چند برنامه گذشته ما سه تا موضوع رو مطرح کردیم تحت عنوان نذر و عهد و قسم و گفتیم که اینا یه شباهت‌هایی با هم داره و یک تفاوت‌های اساسی داره، هرچند معمولا اینا به خاطر اون شباهت کنار هم میاد، چون همش جزء ایقاعات است، جزء قراردادهایی است که بین انسان و خداست، نه بین انسان با سایر بندگان، و انسان خودش رو ملزم میکنه کاری رو برای خدا انجام بدهد. خب از این جهت شبیه به همه و کنار هم آمده است، اما تفاوت‌هایی هم داره. اجمالا اشاره شد، اما حالا نسبت به قسم هم توضیح رو عرض کنیم و در پایان هم ببینیم باز اگر شباهت و تفاوتی داره خدمتون باشیم. قسم که گفته میشه، ما یه قسم اخباری داریم یه قسم انشائی. قسم اخباری آن است که طرف قسم میخورد که یک مطلبی را خبر بدهد یا خبری را برساند، مثل خیلی از افرادی که در کارهاشون قسم میخورن، والله من همچی کاری نکردم، والله همچی کاری کردم، والله من نبودم، والله من نگفتم، والله من ندیدم، والله این جنس رو این مبلغ خریدم، والله مثلا گرانتر خریدم، والله من سودی نمیبرم. از اینایی که هر روز در لسان مردم هست، خیلی هاشون مثلا توجه ندارن که دارن قسم میخورن. اینو اصطلاحا میگن قسم اخباری، یعنی قسم میخورد با این قسمش خبر میدهد از یک مطلبی که نمونهاشو عرض کرده. اونی که در کنار عهد و قسم آمده این نیست، دقت فرمودی. اون قسم رو اصطلاحا میگن قسم انشائی، یعنی با این قسمش خودش رو مکلف میکند که کاری رو انجام بدهد یا کاری رو ترک کند، دقت فرمودی. یعنی یک کاری رو که حالا یا واجب است یا مستحب است انجام بدهد، یا کاری که حرام است یا مکروه است ترک کند. به خاطر اینکه ملزم بشه که اینو انجام بدهد یا اونا رو ترک کند میاد قسم میخوره. اینو بهش میگن قسم انشایی.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اونی که عمل به اون واجب است یک، که تو احکام میاد، چون خیلی ها این دوتا رو اصلا تفاوتش نمیدونن و گاهی وقتا هم خیال میکنن اون و قسم هم مثلا کفاره داره. نه، اون کار شایستهی نیست، قسم خوردن اونجوری هم درست نیست. اما اونی که احکام برش هست که اگر قسم طرف خورد دروغ بود حرام است، خب چه قسم اخباری باشه چه قسم انشایی باشه، و اگر خلاص راست هم باشه کراهت داره، دقت فرمودید، بیشتر همون قسم نوع اوله، قسم اخباریه. اما قسمی که عمل به اون واجب است اگر قسم خوردی، دو خدمت شما که عرض کنم اگر تخلف کردی کفاره داره، این قسم انشاییه، حتما باید به نام الله باشد، به نام خدا باشد. گرچه برخی از فقها فرمودن با اوصاف خاصه الهی هم اگر باشه، مثل خالق و رازق و اینها، برخی از فقها نظرش این است که باید عمل بشود، اما نظر مشهور این است که با لفظ الله باید بشه، بالله تالله، یا مثلا ترجمه اون مثل خدا امثال اینا. اما چیزهای دیگه قسم بخورد، این احکام قسمی که در کنار نذر و عهد آمده است شاملش نمی شود. بنابراین این نوع قسم است که اگر طرف قسم خورد باید مطابق قسمش عمل کند، دو اگر عمل نکرد کفاره دارد. خب اینا اجمالاً تفاوت‌های نذر و عهد و قسم بود که ما در چندین برنامه بهش پرداختیم. اما یه شباهت اساسی هم داره که اینا هر سه تا اگر تخلف شود، اگر نذر تخلف شود، یعنی طرف به نذر خودش عمل نکند، تخلف عهد باشد، یعنی به عهد خودش عمل نکند، سه اگر قسمی خورده باشد برای انجام دادن کاری یا ترک کاری و تخلف کنه به این قسم عمل نکند، کفاره دارد. اما کفاراش هم با هم تفاوت دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله والله اکبر.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقوا انسان ساز است. تقوا خیلی مهم است، خیلی مفید است. تقوا انسان را فرشته می کند. تقوا انسان را به مرحله کمال می رساند. تقوا میزان کمالات انسانی است. انسان با تقوا بالاتر از فرشته است. و علی علیه السلام می فرماید بکوشید انسان باشید، اولا از حیوانیت بالاتر بروید و بکوشید از انسان هم برید بالاتر، ملک بشوید. پیامبر گرامی هم فرمود اگه شما تقوا داشتید، اگر شما گناهانتون ترک میشد، زبانهاتون مالک بودید، دلتون را اصلاح میکردید، لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. ببین چه جمله میگه. اگه تقوا داشتید، تقوای حقیقی، اون چه که من میبینم شما هم میدیدید و اون چه که من میشنوم شما هم میشنیدید. من فرشته را میبینم، شما هم فرشته را میدیدید. من صدای فرشته را میشنوم، شما هم میشنید. انسان میتونه اینجوری بشه. انسان را تنبلی نمیذارد به کمال برسید. انسان را پرخوری نمیذارد به کمال برسید. انسان را هوای نفس نمیذارد به کمال برسید. ما اسیریم. بیایید اعتراف کنیم. بیایید اقرار کنیم. خدایا ما اسیر هوا هستیم. ما اسیر نفسیم. اسیر هوا هستیم. قرآن میگوید فلقتحم العقبه. چرا انسان گردنه بالا نمیره؟ گردنه بالا رفتن چیه؟ مگه میتونید گردنه بالا بیره؟ چرا انسان گردنه بالا نمیره؟ بعد معنا میکنه گردنه بالا رفتن یعنی کار سخت انجام دادن. چیه کار سخت انجام دادن؟ فک و رقبه. بنده آزاد کن، برده آزاد کن. ممکنه کسی بگوید خدای برده نیست که حالا بخرم آزاد کنم. خودت برده، خودت آزاد کن. اسیر نفسی، خودت را از اسارت آزاد کن. این آیه خیلی آیه تکان دهنده است. فلقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه. گردن بالا رفتن نیست که رقبه آزاد کنی. بکوشی خودت را از اسارت نفس آزاد کن. خدایا به ما توفیق بده خودمون را از اسارت نفس آزاد کن.
همیشه عاشقا هر کجا نگاه می کنم قطری از کلام روشن تو می برسد.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.